به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود هفتم. بنابراین در زندگی من جز من هر روزه هیچ چیز دیگری دوام و پیوستگی نداشت. روز و روز با زنها، روز روز با فضیلت یا رذیلت، هر روز برای همان روز، درست مثل سگها. اما هر روز با خودم که همواره بر سر جا و مقامم حاضر بودم. بدین گونه من در سطح زندگی پیش می رفتم، یا روی هم رفته در کلمات و نه هرگز در واقعیت. چه کتاب ها که تا نیمه خواندم، چه دوستان که تا نیمه دوست داشتم، چه شهرها که تا نیمه تماشا کردم، چه زنها که تا نیمه در آغوش گرفتم. من از روی بی‌حوصلگی یا به قصد سرگرمی حرکاتی می کردم. آدمیان از پی آن می آمدند، می خواستند دست بیاویزند، اما چیزی در میان نبود و بدبختی همین بود. بدبختی برای آنها، زیرا برای من فقط فراموشی بود. من هرگز جز به یاد خود نبودم. با این همه کم کم حافظه‌ام به من بازگشت، یا بهتر بگویم من به حافظه‌ام بازگشتم و در آنجا خاطره ای رو که در انتظارم بود بازیافتم. اما هموطن عزیز، اجازه بدهید قبل از آن که از این موضوع با شما سخن بگویم، از آنچه در طی کاوش‌های خود کشف کردم نمونه هایی برای شما ذکر کنم که مطمئنم به کارتان خواهد آمد. یک روز که اتومبیلم را میراندم، در حین عبور از چراغ سبز لحظه ای توقف کردم و در همان هنگام که هموطنان صبور ما بی انقطاع بوغ‌هایشان را در پشت سر من به صدا در آورده بودند، ناگهان ماجرای دیگری را به یاد آوردم که در چنین اوضاع و احوالی اتفاق افتاده بود. یک موتورسیکلت که مرد لاغر و ریز اندامی با عینک بی‌دسته و شلوار گلف آن را می‌راند، از من سبقت گرفته و سر چراغ قرمز جلوی من ایستاد. در حین توقف موتور مردک خاموش شد و او بیهوده سعی می کرد که باز در آن نفس بدمد. وقتی چراغ سبز شد، من با ادب همیشگیم از او خواستم که موتورسیکلتش را کنار بکشد تا من بتوانم بگذرم. مردک روی موتور نفس بریدهش هنوز به خود می پیچید. پس بر طبق رسم ادب پاریسی به من جواب داد که بروم کشکم را بسابم. من باز با رعایت ادب ولی با لحنی که اندکی رنگ بی صبری داشت اصرار ورزیدم. فوراً به من فهماند که به هر صورت بهتر است بروم گورم را گم کنم. در ضمن این احوال از پشت سر من صدای چند بوق برخاست. با لحن جدی‌تری از مخاطبم خواستم که مؤدب باشد و در نظر بگیرد که راه را بند آورده است. مردک زود خشم که از دست موتورش که آشکارا سر ناسازگاری داشت به تنگ آمده بود، به من اخطار داد که اگر من آن چیزی را می‌خواهم که اسمش کتک است، با کمال میل حاضر است آن را نثار من کند. این همه وقاحت من را واقعا از کوره به در کرد و به قصد آن که به این بددهن گوشمالی داده باشم از اتومبیل خارج شدم. من فکر نمی‌کنم که ترسو باشم، ولی انسان چه فکرها که نمی‌کند. یک سر و گردن از حریفم بلندتر بودم و عضلاتم همیشه به من خوب خدمت کردند. هنوز هم تصور می کنم که او کتک را به جای زدن حتما می خورد. ولی هنوز پا به سواره رو نگذاشته بودم که از میان جمعیتی که اندک اندک به دور ما گرد می آمدند، مردی خارج شد. با شتاب به سوی من آمد. به من اطمینان داد که رذل‌ترین اراذل هستم و او به من اجازه نخواهد داد مردی را بزنم که یک موتورسیکلت به زیر پا دارد و در نتیجه در وضع نامساعدتری قرار گرفته است. رویم را به سوی این تفنگدار برگرداندم و در حقیقت حتی او را ندیدم، زیرا تازه سرم را برگردانده بودم که تقریبا در همان لحظه صدای موتورسیکلت که دوباره به کار افتاده بود برخاست و ضربه محکمی به روی گوشم فرود آمد. پیش از آن که فرصت بیابم که بفهمم چه شده است، موتورسیکلت دور شده بود. من گیج و بی اراده به سوی دارتانیان پیش رفتم که در همان لحظه از صف وسایل نقلیه که انبوه شده بود و صدای کنسرت خشم آلود بوغ‌ها برخاست. چراغ از نو سبز می شد. آن وقت به جای آنکه احمقی رو که از من بازخواست کرده بود سر جای خود بنشانم، در حالی که هنوز سرگشته و بهت زده بودم، مطیعانه به طرف اتومبیلم برگشتم و آن را به راه انداختم. در حین عبور همان مرد احمق سلامی به نشانه برو بدبخت بی‌نوا به من داد که هنوز در خاطرم مانده است. میگویید حکایتی بی اهمیت است؟ بدون شک، فقط مدت زیادی برای فراموش کردنش صرف کردم و اهمیتش در همین است. با این همه عذرهایی داشتم. البته بی آن که عکس العملی نشان دهم گذاشته بودم که کتکم بزنند، ولی هیچ کس نمی توانست مرا به ترس متهم کند. از دو طرف مورد تهاجم قرار گرفته و غافلگیر شده بودم و همه چیز در ذهنم به هم ریخته بود و بوق اتومبیل ها هم تشویق و حیرت مرا به نهایت رسانده بود. با وجود این، چنان که گویی در حفظ شرف کوتاهی کرده باشم، احساس بدبختی می کردم. منظره خودم را مجسم می کردم که چگونه بیان که عکس العملی نشان دهم در زیر نگاه های تمسخرآمیز جمعیت سوار اتومبیل شدم. جمعیتی که بیش از آن خوشحال بود که من در آن روز این نکته خوب به خاطرم آمده است. لباس آبی فوق‌العاده برازنده‌ای پوشیده بودم. جمله برو بدبخت بی‌نوا را می شنیدم که روی هم رفته به نظرم موجه بود. خلاصه این که به من در ملأ عام توهین شده بود. درست است که این ماجرا در اوضاع و احوالی خاص پیش آمده بود، ولی همیشه اوضاع و احوالی خاص وجود دارد. پس از ختم ماجرا آنچه را می بایست انجام داده باشم به وضوح مشاهده می کردم. خودم را می دیدم که با یک مشت محکم دارتانیان را از پا در می آوردم، سوار اتومبیلم می شوم، به دنبال آن پس فطرتی که مرا زده بود می روم، به او می رسم، موتورش را کنار پیاده رو گیر می اندازم و او را به کناری می کشم و کتکی که کاملا استحقاقش را داشت به او می زنم. من این فیلم کوچک را با کمی تغییر بیش از 100 بار در ذهن خیش گرداندم، اما دیگر خیلی دیر شده بود و من تا چند روز کینه و بغض خفتباری رو تحمل کردم. عجب، از نو باران می بارد. میل دارید زیر سقف این جلوخان توقف کنیم؟ خب، به کجا رسیده بودم؟ آه بله، شرف و آبرو. بسیار خوب. وقتی خاطره این ماجرا رو دوباره به یادم اومد، به مفهوم آن پی بردم. روی هم رفته رویای من در برابر آزمون حوادث تاب مقاومت نیاورده بود. حالا دیگر روشن بود که من رویای این را در سر می پروراندم که مرد کاملی باشم. مردی که می خواهد دیگران را وادارد که او را چه از جهت شخص خودش و چه از جهت حرفش محترم بدارند. یا اگر بهتر بخواهید نیمه ای سردان و نیمه ای دوگل. خلاصه می خواستم در همه چیز تسلط داشته باشم. به همین دلیل بود که قیافه می گرفتم و در نشان دادن مهارت جسمانی بیش از مواهب معنویم خود نمایی می کردم. ولی بعد از آن که در ملأ عام سیلی خوردم و عکس العملی نشان ندادم، دیگر برایم امکان نداشت که این تصویر زیبا را از خودم در ذهن بپرورم. اگر من آنچنان که ادعا می کردم دوستدار حقیقت و معرفت می بودم، این ماجرا که تا آن زمان از یاد تماشاگران رفته بود برای من چه اهمیتی می داشت؟ نهایت این که اندکی خودم را سرزنش می کردم که بیهوده خشمگین شدم و علاوه بر آن در حال خشم بر اثر نداشتن حضور ذهن ندانستم که چگونه با نتایج ناشی از آن مواجه شدم. به جای این کار در این آرزو می سوختم که انتقامم را بگیرم، بکوبم و مغلوب کنم. گویی آرزوی حقیقی من این نبوده است که باهوشترین یا کریمترین موجودات روی زمین باشم، بلکه فقط هر که را که میخواهم بزنم، یعنی از آن همه و آن هم به ابتدایی شکل قوی تر باشم. شما خوب میدانید حقیقت این است که هر مرد باهوشی این رویا را در سر میپرورد که گنگستر شود و تنها با اعمال خشونت بر جامعه حکم براند. چون این کار آن اندازه آسان نیست که داستانهای مخصوص به آن میخواهد به ما بقبولاند. معمولاً به سیاست رو میآورد و به گروه خشنتر میپیوندد. اگر از این طریق بتوان بر همه جهان تسلط یافت، چه باک از آلودن روح خود به پستی و حقارت؟ من در خود آرزوهای شیرینی برای آزار و شکنجه کشف میکردم. لااقل میفهمیدم که من فقط تا آن حد مجرمان و متهمان رو میگرفتم که از خطای آنان آسیبی به من نرسد. مجرمیت آنها به من فصاحت کلام میبخشید، زیرا که من قربانی آن نبودم. هنگامی که خود مورد تهدید قرار میگرفتم، نه فقط قاضی بلکه بالاتر از آن میشدم. اربابی خشمگین که میخواهد بیرون از حریم قانون مجرم رو از پا درآورد و او را به زانو بیفکند. هموطن عزیزم، بعد از این واقعا دشوار است که انسان به طور جدی همچنان برای خود رسالت عدالت خواهی قائل شود و خود را مدافع برگزیده بیوه زنان و یتیمان بپندارد. حال که باران تندتر شده است و ما فرصت داریم، جرأت می کنم کشف دیگری را که کمی بعد از آن در حافظه ام کردم برای شما فاش کنم. بیایید از باران به این نیمکت پناه ببریم. قرن هاست که مردمانی پیپ بر لب در اینجا می نشینند و ریزش همین باران را بر روی همین ترعه تماشا می کنند. بیان آنچه می خواهم برایتان حکایت کنم کمی دشوار تر است. این بار سخن از زنی در میان است. ابتدا باید بگویم که من همیشه بی آنکه سعی زیاد به کار برده باشم در رابطه‌ام با زنها موفق بودم. نمیگویم که در سعادتمند کردن آنان توفیق یافتم یا حتی خود از طریق آنان به سعادت رسیدم. نه، فقط موفق بودم. تقریبا هر وقت میخواستم به منظور خود میرسیدم. فکرش رو بکنید، من به نظرشان جذاب میآمدم. میدانید که جذابیت چیست؟ شیوه‌ای که برای کسب جواب موافق بدون طرح هیچ سؤال صریحی، یعنی همان شیوه من در آن زمان. از این موضوع تعجب می‌کنید؟ ببینم، انکار نکنید. با این قیافه‌ای که من پیدا کردم، این تعجب شما کاملا طبیعی است. افسوس، بعد از گذشتن از سن معینی، همه کس مسئول چهره خیش است. چهره من؟ ولی چه اهمیتی دارد؟ حقیقت این است که در من جذابیتی می دیدند و من از آن استفاده می کردم. معذالک من هیچ گونه تدبیری به کار نمی زدم. حسن نیت داشتم یا تا حدی داشتم. رابطه من با زنها طبیعی، راحت و به قول معروف آسان بود. در این رابطه از مکر و حیله نشانی نبود. من آنها را بنا به تعبیر رایج دوست می داشتم و این بدان معناست که هرگز هیچ کدام از آنها را دوست نداشتم. به نظر من تحقیر کردن زنان همیشه امری مبتذل و عامیانه بوده است و تقریبا همه زنانی را که شناختم شایسته تر از خود دیدم. معذالک در عین اینکه چنین مقام بلندی برای آنها قائل بودم، بیش از آن که به آنان خدمت کنم، آنان را به خدمت خود واداشتم. چطور می شود از این سر در آورد؟ البته عشق حقیقی استثنایی است که در هر قرن تقریباً 2 یا 3 بار رخ می دهد. بقیه اوقات صرف خودخواهی و یا ملال می شود. و اما من به هر حال راهبه پرتغالی نبودم. دل من خالی از احساس نیست، ابداً. حتی به عکس، از محبت سرشار است. به علاوه، اشکم هم به آسانی سرازیر می شود. منتها جهش های احساساتم همیشه به سوی خودم برمی گردد و تأثیراتم شامل حال خودم می شود. روی هم رفته دروغ است که بگویم هرگز عاشق نشدم. من در زندگی لااقل به یک عشق بزرگ دچار شدم. عشقی که همیشه خود هدف آن بودم. از این نظر بعد از مشکلات اجتناب ناپذیر اوایل شباب خیلی زود وضع ثابتی یافتم. لذت شهوانی و تنها همین در زندگی عاشقانه من حکم می راند. من فقط زن را به عنوان وسیله‌ای برای تسخیر و تمتع می خواستم. وانگهی وضع جسمانیم در این راه یاریم می کرد. طبیعت در حقم سخاوت به خرج داده است. غروری که از آن احساس می کردم اندک نبود و رضایت خاطری که حاصل می کردم بسیار بود. رضایتی که نمیتوانم بگویم ناشی از کسب لذت و یا از نیروی نفوذم بود. خب، شما الان خواهید گفت که من باز هم لاف از خودم میزنم. انکار نمی کنم و مخصوصاً چون در این موارد از چیزی لاف میزنم که حقیقت دارد، کمتر احساس غرور میکنم. پایان اپیزود 7.